بله، خب کاربردها و کارکردهایی را زبان در دنیای امروز داره که بخوایم اون رو بحث کنیم و مطالعات زبانشناسی کارکردهای متنوعی رو مطرح کردن، گفتیم تا شاید حدود 20 نوع رو از کارکردهای قرآن، کارکردهای زبان اومدن بحث کردن، ولی به هر حال برخی کارکرده، برخی نقش بود که نقش ها رو ما در بحث قبلی اشاره کردیم و در این بحث به همون کاربردها یا کارکردها اشاره میکنیم. خب میتونیم این رو بگیم که زبان، واقعا این رو اشاره کردیم که یه استعداد ذاتیه و اون نیازی که انسان، از اونجا که انسان یک موجود اجتماعی است و نیاز با ارتباط با دیگران داره، خب این ارتباط به صورت گفتار نمود پیدا میکنه و میتونه انسان با دیگران ارتباط برقرار کنه. بنابراین اولین کاربردی رو که برای زبان میتونیم مطرح کنیم اینه که زبان ابزاری است برای اندیشه و ابراز. زبان ابزار است، یک، برای فکر کردن و ارائه اون فکر، ابراز اون فکر. چگونه اون فکر رو و اون اندیشه رو ابراز میکنه؟ به واسطه تبادل افکار و عواطف با هم‌نوعش، به واسطه به هر حال این تبادلی که میکنه. بله، شما وقتی دو نفر کنار هم میشینید میخواید با هم احساساتتون رو بیان کنید، این احساسات رو به واسطه زبان بیان میکنید. اندیشتون رو بخواید منتقل کنید به واسطه زبان. پس زبان وسیله برای اینکه اندیشه و احساسات و افکار و عواطف رو ما با هم نوعمون به هر حال تبادل کنیم و مطرح کنیم. خب همین مطرح کردن و تبادل افکار سبب میشه که قوای فکری فرد هم چی بشه؟ پرورش پیدا کنه و رشد پیدا کنه. یکی از فیلسوفان آلمانی به نام فیخته مطرح میکنه که زبان به معنای بیان اندیشه است از طریق علائم اختیاری. زبان به معنای بیان اندیشه است از طریق علائم اختیاری و مطرح میکنه که بسیاری از فعالیت‌های ذهنی انسان مثل استدلال، قضاوت، هنر آفرینی، تفکر، همه اینها به وسیله زبان صورت میگیره و خیلی از موارد اندیشه مستلزم به کار بردن زبانه. تا انسان زبانش رو به کار نبره اندیشهش ترقی نمیکنه. بنابراین اندیشه نوعی حدیث نفسه، اینکه گویا انسان داره با خودش سخن میگه. حدیث نفس اینه که انسان با خودش سخن میگه. بنابراین اندیشه نوعی حدیث نفسه. زبان و فکر انسان و اندیشه انسان یکی هستن، یگانه هستن و میتونیم بگیم اندیشه در ذهن و زبان تجلی اون اندیشه و ذهن، گویا مثلا دو روی یک سکه هستن. و جالبه این که مطرح میکنن در مورد حالا بچه ها و کودکان، صحبت کردنشون به باروری اندیشهشون کمک میکنه. یعنی بچه‌ای که زیاد صحبت میکنه فکر و اندیشه باستری هم داره تا حالا کودکی که کم صحبته، کمتر صحبت میکنه. و به این معنا که بالاخره اون زبان در باروری اندیشه کاملا کمک میکنه. خب مطرح میکنن که اگر یک زبان آموز زبان مادری یا غیر مادری رو به روش اصولی فرا بگیره، گویا جهان اون زبان رو در درون خودش قرار میده و به وجدان زبانی دست پیدا میکنه، میتونه اندیشش رو تو با اون زبان هم پرورش بده و اون چرا که در اون زبان دیگر وجود داره هر رو در موردش به هر حال فکر کنه و مطرح کنه. نکته دیگه که مطرح میکنن، بیان میکنن که گویا کودکان با صدای بلند فکر میکنن، کودکان با صدای بلند فکر میکنن و اطرافیانش صدای فکر کردن اونها رو میشنون. به این معنا که اشاره میکنیم چون بیشتر صحبت میکنن تمام فکرهاشون رو بر زبان میارن. باز برخی از حالا فیلسوفان غرب مثل هیدگر و گادامر مطرح میکنن هستی زبانه، اصلا هستی رو زبان میدونه و تجربه انسان از جهان رو تجربه زبان میدونه، زبانی میدونه، به این معنا که اصلا فهم هستی در انسان به واسطه زبانه که ایجاد میشه و اون زبان و اون نشانه ها هستن که اون مفاهیم گویندگان و مقاصد معنا و وجود میبخشن. یعنی اگر فردی میخواد در مورد هستی صحبت کنه، مقصدی که داره، همه اینها به واسطه زبانه و زبانه که به اینها وجود میده، بنابراین هستی زبانه. دومین نقش و کارکردی که برای زبان در دنیای امروز ما مطرح شده اینه که زبان یک رابطه بین درون و برون انسان هاست، رابطه میان درون و برون هست، وسیله ارتباط بین افراد جامعه و یک واحد اجتماعی است، یا به این معنا گاهی میگن تنها وسیله ارتباط میان افراد هست، پس خودش یک نهاد اجتماعیه. زبان محل توجه دانش ها و تخصص های دیگره، مثل روانشناسی، فلسفه، منطق، همه این تخصص ها با توجه به زبان هست که سوق پیدا کرده و زیاد شده. از یک سو مربوط به اعماق جان و ذهن انسانه و از سوی دیگه مرتبطه با جنبه رفتار اجتماعی انسان هستش. بنابراین وقتی میگیم رابطه بین درون و برون هست، این گونه است. فعالیت های فیلسوفان برای شناخت جهان بیرون و دنیای درون در دو مرحله به زبان محدود میشه. خب هم این که بخوان دنیای درون رو بشناسن، بخوان دنیای برون رو بشناسن، در هر دو مورد باید با واسطه زبان ارتباطشون رو برقرار بکنن و بیان میکنن که به هر حال واژگان و زبان برای جهان اندیشه فیلسوف حد و مرز میگذاره و فکرش قبل از اینکه ابراز بشه در مجرای واژگان حرکت میکنه. سومین موردی که مطرح میشه اینه که زبان سنجشیه برای هوش فردی، به این معنا که برای بهترین راه برای سنجش هوش استفاده از آزموزهای هوشیه که بیشتر اونها هم به لغت و زبان بستگی داره. آزمایش های هوش درسته که میشه به واسطه های مختلفی هوش رو سنجید، ولی شاید بهترین راه به واسطه لغت و زبان هست. نکته دیگه این که زبان پایه فرهنگ جمعی و تفاهم و تحکیم روابط انسانی است. روح زنده یک ملت برای انعکاس افکار و عواطف زبانه. به واسطه زبان ما میتونیم که افکار و عواطف یک ملت را منعکس کنیم. حفظ میراث فرهنگی و تعامل پیوند میان فرد و اجتماع زبانه. عنصر اصلی فرهنگ میشه بگیم زبانه، فرهنگ حاکم بر جامعه است. ببینید، ما هر کاری رو به واسطه زبان، یعنی ما هر گونه عملی رو داشته باشیم، چه تو بحث فردی و اندیشه گفتیم، چه تو ارتباط بین درون و برون، چه تو بحث مباحث جمعی و اجتماعی، مسلماً اون زبانه که وسیله ارتباط و تفاهم و تبادل افکار با هم نوعان هست. و شاید بعضی ها اینجوری مطرح کردن نام دیگر ارتباطات رو میتونیم زبان بذاریم، چون وسیله اصلی ارتباطات همان زبان هست. چامسکی که زبانشناس مشهور معاصر هست، با تعجب فطری بودن زبان و طبیعت انسانی یک نظریه رو مطرح کرده و اینجوری مطرح کرده: دستور زبان جهانی به این معناست که به واسطه زبان جهانی میخواد انسانها را متحد کنه و بیان میکنه که زبان ابزار مهمی برای رسیدن به چنین آرزویه. به هر حال یک آرزویه که حالا داشتن جهانی متحد و بدور از جنگ یا آرزوی دیرینه انسان هاست و ابزارش به هر حال زبان هست. چرا؟ چون زبان وسیله تحکیم روابط ملی است و هر کشوری و هر قومی اون فرهنگستان زبان و ادبیات اون کشور میتونه از اون قوم و زبان اون قوم نگهبانی بکنه. مورد بعدیش اینه که زبان مایه آفرینش های ادبی و هنریه. خب مسلما هر زبانی یه سری ویژگی های ممتازی داره، یه سری محدودیت ها و امکاناتی داره و زبان ابزاریه برای به هر حال ابراز هنر جمعی و انسان به واسطه زبان میتونه مجموعی از زیبایی ها رو به هر حال ارائه بده. زبان علاوه بر اون ابزاریه برای سلطه و نفوذ نرم. جایگاه زبان فقط تبادل‌های اجتماعی و فرهنگی میان افراد نیست، بلکه با هویت سیاسی افراد، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت یک دولت هم ارتباط داره. پس آموزش زبان مادری جنبه سیاسی هم داره و شما واقعا دیدید که در برخی از کشورهایی که حالا استعمار شدن تغییر زبان و خطشون کاملا یک دشمنی برای این که بوده که فرهنگ و هویت اون ملت رو ازشون بگیرن. مثلا مثل در نظر بگیرید پاکستان که زبانشون تبدیل به زبان انگلیسی شد، کم کم فرهنگ و هویتش رو از دست داد. یکی دیگه از مواردی که میتونیم در مورد زبان و کارکردهای زبان بگیم این که زبان میتونه چند ساحتی باشه. زبان یک متن میتونه چند ساحتی باشه. به چه معنا؟ به این معنا که در زمان واحد کارکردهای متعددی داشته باشه. ما میتونیم هم از ظاهرش برداشتی رو بکنیم، از حالا باطنش و با توجه به قرائن مختلف برداشت‌های دیگه‌ای رو بکنیم. خب ما وقتی که وارد قرآن میشیم میتونیم بگیم که از این لحاظ این ویژگی رو داره که چند ساحتی توصیفی بودن هست، هم توصیفیه، در این حال برانگیزندگی داره، تحریک میکنه، تأثیر آفرینی روانی داره و در این حالی که گزارهاش انشائیست در این حال حکایتگری از واقع هم داره. پس یک زبان میتونه در این حال چند ساحت رو داشته باشه. نکته دیگه این که زبان ارتباط با واقعیت ها داره. همچنان که ما گفتیم توصیف حقایق داره، بین زبان و واقعیت ها رابطه مداومی وجود داره. یعنی اصل بر اینه که مبنای زبان و علت وجودی اون همون واقعیت بیرونی است که انسان به واسطه حالا قوه شعورش اون رو درک میکنه. بنابراین ارتباط افراد بشر با همدیگه بر اساس واقعیت داره صورت میگیره. پس وقتی که زبان منعکس کننده واقعیت، ارتباط بین انسان ها بر اساس واقعیت. اینجوری نیست که ذهن بشر بیاد یک مفاهیمی رو که هیچ مصداق خارجی نداره ایجاد کنه یا یک مجازگویی هایی رو بیاد مطرح کنه که هیچ وجود خارجی نداره. بنابراین هر چی رو که انسان به هر حال بیان میکنه با واقعیت در ارتباط، حتی اگر به صورت مجاز، استعاره یا تشبیه باشه. و آخرین مورد رو میخوایم این رو مطرح کنیم که زبان جهانبینی و نظام ارزشی رو داره به ما نشون میده و به نوعی ایجاد میکنه. زبان با ظهور فعلی خودش یک نهاد اجتماعیه و همگنه با تفکر نوع انسان هاست. بنابراین ارتباط وثیقی با جهانبینی، باورها و ارزش‌های اعتقادی یک جامعه داره. بنابراین حقایق چه عینی باشن چه انتزاعی باشن، حقایق عینی مثل خداوند، انسان، روح، خورشید و چه حقایق انتزاعی باشن مثل عشق، ایمان، جهاد و آزادی، ابتدا برای انسان‌ها تصور میشن، جهانبینی انسان‌ها میشن، سپس در زبان جریان پیدا میکنن و تعریف میشن. بنابراین کاربرد الفاظ و زبان به حوزه باورها و ارزشها تعلق داره، چون اینها همه این باورها و ارزشها اول در انسان به وجود میاد، بعد در قالب زبان منتقل میشه و به هر حال به دیگری و به مخاطب انتقال پیدا میکنه. بنابراین در معنی شناسی الفاظ باید به این دو واقعیت در کنار هم توجه بشه، یکی مقام وضع، اینکه این واژه برای چه امری وضع شده، و دیگری در مقام کاربرد اون واژه در متن، که آیا برای حالا به صورت مجاز به کار رفته، کنایه، استعاره، یا به صورت حقیقی به کار رفته.